بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين والصلاة والسلام. حضرت بعد از اینکه ما را متوجه سنت رحمت توبه از طرف خدا کردند و ما را متوجه کردند که توبه یک گشایشی است از طرف پروردگار تا انسان از اون دار مقام و مراوده با ابرار که محروم شد به وسیله شیطان دوباره به اون حالت برگرد. فرمودند که ثم بسط الله سبحانه له فی توبتهی و لقاه کلمت رحمتهی، خدا یک گشایشی برای آدم ایجاد کرد با توبه اش و آدم کلمه رحمت پروردگار رو ملاقات کرد و وعده المرد الى جنتهی و وعده داد که برش میگردونم به بهش. از اینجا پس میفهمیم که ما از بهش محروم نشدیم، خارج شدیم. آدمیت از بهش خارج شد ولی محروم نشد، چون می‌فرماد که وعده المرد الی جنته، وعده داد که برش می‌گردونه به بهش. حالا فأحبته پس حبوطش داد. خوب دقت کنید به این نکته، یعنی پس قصه برگشت به بهشت ما با هبوط ما شروع میشه. این گاهی تو اذهان به خاطر دقت نکردن فکر میکنن هبوط خودش یه محرومیت هست. سخن ائمه اینجا خیلی کار ازش میاد، بی جا نمیگن که هبوط یه محرومیت هست. ولی محرومیت هست چی؟ بیش از این که توجه کنید هبوط یک محرومیت هست، متوجه باشید شروع برگشت به بهشت هست. ببینین جمله را میفرماد حالا که گشایشی براش ایجاد کرد با توبه و حالا که کلمه رب بهش داد و وعده برگشت به بهش رو بهش داد، فأحبته پس هبوطش داد. خیلی عمیقه. حالا من احتیاطم میکنم هبوط رو مختصرا اون جلسه عرض کردم، اگه از ذهنتون بره بحث رو عادی میفهمید. این همین یه سایی از قبل تو ذهنمون بوده است، همون قبل میفهمیم. دق شما از خودتون نمیپرسین چرا ائمه خیلی رو حساب حرف میزنن، چرا اون چیزایی که ما تو ذهنمون هست نمیگن؟ بلدن این آرم که تو ذهن ماست، خب میخوان نگن، میخوان ما رو مثال حال من بزنم. مثلا بنده دلم نمیخواد شما این کارو بکنید، یک کاری مثلا برفرض، کاری بدی هم نیست، میخوام نکنم، اما از اون ورم نمیخوام که به صراحه بگم که نکنی. حالا شما از ما میپرسید، مثال میزنم بنده یا عادی، مثلا میگم حالا صبر کنی. خب شما از خودتون پرسید اگه من باید این کارو بکنم چی؟ خب چرا میگه حالا صبر کنی؟ اگه باید نکنم چرا مستقیما نمیگه نکن؟ یه حساب مگه بلد نیستم بگم خب نکن؟ حساب میکنم اگه مستقیما بگم نکن یه مشکلاتی ممکنه است برای شما پیش بیاد. اگرم بگم که بکن خب مشکلات پیش میاد، اما اگه بگم حالا صبر کن عملا نکردی، ولی اون مشکلاتی هم که بناست برادون پیش بیاد خب پیش نیامده است. که اگه به سراح همی گفتم بکن پیش میمد، هم عملا اون کار رو نکردی، هم اون مشکلاتی که خب باید حساب کنی. چرا میگه حالا صبر کنی؟ خب بلد بود که گفت که نکنی. خب عرض کنم مثال خودم رو میزنم، یه آدم عادی. ائمه ما اینقدر جوانه به هستی را میشناسن، اینقدر حقایق عالم جلوشون مجسمه که هر سخنی که بگن تمام موارد این عالم جلوشون است. اینه که یه جمله شون دقیقا همینطور که میگن حق است، همینطور که میگن. حالا حضرت فرمودن که فاحبته، پس حبوب فادر دیگه، پس حبوب تشدا حضرت پروردگار. حبوت هم باز عرض کردم، بازم عرض بکنم، حبوت خیلی چیز عجیبیست. یعنی فرستادتون به طرف کسرتها تا ببیند توجه به وحدت چقدر در شخصیت شما هست. حبوط محرومیت نیست، شروع یک احیای شخصیتی است که بنا بود مزمحل بشه. در عرفان عرض کردم عرفای خاص الخاص، اون عرفایی که حرفای پنهانی بیشتر میزنن، اونا بیشتر رو حبوط حرف میزنند، چون عرفای متوسط اصلا متوجه نمیشن حبوطا. حبوط یه مسئله خیلی عمیق‌تر از عمیقه. خودتون شما یخته به این جمله حضرت نگاه کنید، ظاهراً مردم عادی مثلا میگن آقا اصلا از آسمان انداختن رو زمین و اینجور شد که شد. اما اگه دقت کنین اکثر احادیث حبوط تأویلی است، یعنی باطن دارد. در سرزمین مکه حبوط، در سرزمین مکه واقع شد. یعنی چی؟ از این پس بناس مکه مقام کعبه است، کعبه مقام سطح است، سطح مقام ماده است، کعبه. چرا اولین چیزی که روایت شده در این دیگه، اولین جایی که از آب خارج شد کعبه است. آب کجاست؟ آب یعنی این آبا یا کان؟ می‌فرماد عرش خدا بر آب بود، آبی که عرش خدا برشه است. و کان عرشه علی ما، عرش مقام فوق کرسی است، کرسی مقام غیب است و ملائکه، عرش مقام تدبیر است و حقایق، یعنی از ملائکه بالاتر. حالا آب مقام غیب است به اعتبار. حالا کعبه اولین ظهور غیب است به شکل عالم ماده. وقت میدونین که بیشترین سطح را تو شکلا مکعب داره، برعکس کره. نسبت حجم به سطح در مکعب بیشترین سطح رو نشون میده، این حجم کم. در کره بیشترین حجم ما داره، این سطح کم. برای همین گنبده را چی میسازند؟ کره‌ای میسازند که اوجش از سطح به غیب باشه. کعبه، یعنی پس آدم شروع حیات کثیرش را با هبوط داره. کعبه یعنی حالا که هبوط کرد، هبوط کرد یعنی که مثلا اینا رو که دیگه خودتو، یعنی مثلا یه آدم گوشتی استخونی از بالا انداختندش پای، آخه این بالا چه خبر بوده؟ از این بالا کجا بوده است؟ حرفاره که ذهنتون حتما نداره. یعنی اصلا مگه بهش اون، مگه این بهشت حضرت آدم اون بالا بوده است؟ کدوم بالا؟ اون کدوم بالایی که این کعبه پایینه؟ مثال بزنیم ذهنتون روشن انشاءالله میشه. شما مگه خودتون نشده است که با یه حب دنیا، مثلا یه حب مقام دارید، دلتون میخواد تو طایفتون بهتون احترام بذاره، درسته؟ حالا زمینه امتحان شما رو خدا فراهم میکنه و کارش امتحان کرده که ببینه دلت از این حب دنیا در اومده است یا دینند. حالت هم خوش است، قشنگ احترامت میذارم، شما هم هیچ گرفتاری، قشنگ نماز میخونی، هیچ هم حواست پرت نیست. امسال عید نوروز شرایط امتحان شما رو یه خود فراهم میکنن که آدمای طایفه احترام اونجور که شما میخوای بهت نگذارن. یوهو میبینید دیگه اون صفا و آرامش اینا رفت، داری نماز میخونید، داری حرص میخورید، چرا احترام هم نشه؟ خب کجا افتادی؟ از کجا کجا افتادی؟ از اون حالت آرامش در ازای این احترام افتادین به گرفتاری های ناراحتی که چرا به من احترام نذاشتن. افتادید یا نیفتادی؟ خب نه، هبوط آدم بود و کم آدم بود و مقام عدم امتحان، امتحان شد هبوط کرد. فقط در این امتحان هبوطش هبوطی بود که شروع یک شخصیت جدید بود به نام اثبات توبه، یا شروع یک محرومیت بود از لقاء الله. هم میشه گفت دوتاش، هم میشه گفت اولیش. به یه اعتبار شما حالا که روز بعد از عید هرچی میاید نماز بخونید یادتون میاد که اینا به ما محل نگذاشتن، پس این لقایی که قبلا راحت داشتید دیگه نداری. قبلا این حب داشتید، حب مقاما، اما شرایط بروزش را نداشتید. حالا به یه اعتبار قبلا قشنگ عبادت میکردی، حالا شما بدتر نشدی، ولی یه چیزی گذاشتن جلوت به نام اینکه آقا بفرما تو گرفتار حب جاهی. حالا میبینی دیگه هرچی عبادت میکنی گرفتاره، هبوط کردی. خب حالا اگه بیدار بشی، حالا میرسی، اگه مذکری بیاد به تو بگه آقا جان این حب جاه هست، از شر این حب جاه راحت شو، نه امیدوار احترام بقیه بشو. خب دقت کنی، یعنی پیامبران میان که احترام طایفه را به شما برگردونن، یا احترام خواهی شما را از شما بگیرند. توبه یعنی شرایط برگشت به خدا، شرایط برگشت به خدا با هبوط شروع میشه، هبوط با نبوت هست. حالا میرسی، خب حالا این پیغمبر که اومدن باعث شدن که شما را نجات بدن از این حب مقام، حالا برگشتید به چی؟ به اون اتصال. دوباره راحت میشه میگه اصلا نخواستی، میان به شما میگن عزیزم تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیرهن از بهر تن، بابا ولش کن اصلا خدا را بخواه. حالا میرن چرا با یاد خدا زنده نیستی که با یاد احترام بقیه زنده ای و با یاد بی احترامی بقیه مرده ای؟ یه مرتبه راحت میشی. حالا هبوطت چی شد؟ اتصال شد. حالا اگه این هبوط به شما نداده بودن، از شر این حب مقام راحت بودید یا این پنهان بود؟ هبوط شروع یک توبه است. توبه یعنی چه؟ یخت اون جلسه گفتیم هنوز مطلب تمام نیست. توبه یعنی آدمیت ثابت کند، حیاتش باید با یاد حق پر بشه. توبه یعنی برگشت به خدا. برگشت به خدا یعنی برگشت به یاد خدا. عکسش، آدم چی را یادش رفت؟ آدم یاد خدا رفت به یه اعتبار. چون چرا به یه اعتبار؟ برای اینکه خدا فرمود که این دشمنته. خدا فرمود از این شجره نخور، یادش بود. یادش رفت که خدا گفت این دشمنته. دشمنی شیطان را که خدا یادش آورده بود یادش رفت. شما امتحان کنی، هر وقت به یه گناهی تن میدین یاد خدا کم میشید. مثل یه حالا میرسیم یواش یواش دستگاهش شک بدی بعد بحث میکنم. پس توبه یعنی یاد خدا تمام زندگی زمینی ما را پر کند. خب پس فاحبته، پس هبوط داد الی دار البلیه، به یک دنیای پرمهنت افتاد آدم. میتونست، دقت کن، میتونست یاد خدا باشد و یاد دشمنی شیطان باشد و نیفته، ولی این خبرانیست، باید امتحان بشه. امتحان شد، میتونست نشد ولی شد. امتحان شد، هبوط کرد، ولی این هبوط به جهت یک سنتی بود. چی؟ بسط الله سبحانه له فی توبتهی. هبوط شروع گشایشی بود که خدا برای آدم و آدمیت گذاشت از طریق توبه. حالا که اومد در دار محنت، همینجا من نمیدونم دقت بدم عزیزان خسته نشن، خودتون دیدین رزق شما اگر تماما در شعف حق باشید میرسید. حالا اگه نه، دنبال رزقتونم برین میرسید. اگه نه، حرص رزقتونم بخورید میرسید. اگه نه، دوزیم بکنید رزقتون میرسید. هیچ فرق نمی کنه، دوزه رزقش میرسه، حریصم رزقش میرسه، اون که شب و روز دنبال رزقش است، حالا شب و روز نه، وقت زیاد میذاره دنبال رزقش میرسه، اونم که در شعف حقه میرسه. خب در روایت داریم که اگر بنده من یاد من نره و در مناجات من باشه، اون چیزایی که بقیه برای دنیاشون از خدا در دعاشون طلب میکنند را بدون این که اون چیزا را طلب کند براش فراهم میکنند. خب دقت کنید، بین دو تا کس داریم مقایسه میکنیم. یک کسی داره بندگیش میکنه، کارش هم میکنه به عنوان بندگی، زن و بچهش رو هم محبت میکنه، با تمام نشاط هم سعی میکنه خرج زن و بچهش رو فراهم کنه، ولی همه این کار رو میکنه، ولی اصلا فکر این که داره کار میکنه که پول دراره نمیکنه. فکر این که داره کار میکنه که نون زن و بچه رو بده نمیکنه. خب دقت کنیم، یکی همه این کار رو میکنه، ولی مسد ارتباط هست. اون دومیه نماز چه میخونه، عبادت چه میکنه، اما داره کار میکنه که رزقش دراره. دومیه بیشتر صد، دومیه در دار محنت هست یا اولیه؟ دومیه. اولیه اصلا در دار محنت نیست، دقت بکنید، یعنی اولیه تقریبا هبوط نکرده است. در روایت هم داریم انشاءالله بعدن این ماه رجب عزیز از جان عزیزتر در پیش است. یکی از کارهایی که بکنید این کتاب همراه با راهیان کوی دوست را تو این ماه رجب بخونید، چیزای خوب بخونید تو این ماه رجب، خیلی حدیث عزیزی است. اونجا در روایت داریم که میفرماد یا احمد صلوات الله علیه، بنده هایی دارم که وقتی میان پیش من ازشون میپرسم دنیا چه خبر، جواب میدن خدایا به عزت و جلالت قسم. تو خود این لغت هم دقت کن، عزت و جلال یعنی عظمت و قدرت و بزرگی تو ذهنم رو گرفتم، به عزت و جلالت قسم اون چنان محو تو بودم که اصلا نفهمیدم دنیا چه خبر. بعد میگه یا احمد، راست میگه، راست این اصلا هبوط نکرده است. من در شرع حال بعضی از این علما میبینم اینگاه این اصلا هبوط نکرده، اصلا دنیا را نمیفهمن دار محنت بودنش. خب دوباره به این دوتا مثال هم دقت کنی، دوتا آدم خوبه در این مثال میزنیم. کاری مشکلیه این که میبینید، مثلا خیلی عجیبه، مرحوم قاضی طلبه، بالاخره باید با شهریه زندگی کنه، نمیتونه که بره دو کوواک کنه. من گاهی این که این مرحوم قاضی ها ول نمی کنم برای شما خیلی عجیبه برای من. مرحوم قاضی را به جهت اینکه عرفان درس میدادند و عرفان میخوندند هیچ کدوم از علمای نجف شهریه به ایشون نمیدادند، شاگرد ایشون بودن ولی شهریه به ایشون نمیدادن. عرض کردم هم که عیالاشون حدود یعنی 24 تا عائله داشتن. خب هیچی هم کار نمیرفت، نمیرفتن هم بقالی کنن. شما شنیدین که ایشون گاهی هم میگن میرفتن ازشون پول هم قرض میکردن، حتی گاهی هم همچی پیسی یا به اصلاح بهش قول شاگردشون یه فلس هم پول نداشته فلس. این آقای قاضی اصلا هبوط نکرده است، اصلا دار مهنت نمیشناسه. این که میدین علامه طباطبایی میفرمان هر وقت میدیدیم خیلی در نشاطن میفهمیدیم که آه تو بساطشون نیست. خودشون فرموده بودن که مرحوم بهاری، مرحوم آیت الله بهاری همدانی و آیت الله قاضی طباطبایی، این دوتا شاگرد آیت الله ملا احمد کربلایی هم. که حتی اینقدر آیت الله بهاری همدانی مهمن که وقت اومدن نجف اینقدر سر رو سوت با آیت الله اما احمد کربلایی داشتن که بقیه شاگردان آیت الله ملا احمد کربلایی گفته بودن بهاری آقای کربلایی را دزدید. همه اینا درسته، همه اینا، ولی میبینین که خود آیت الله قاضی میگن هر وقت به آقای بهاری چون زرگری داشت در همدان سوراساتش میرسید راحت سیر و سلوک میکن، ولی من خودشون میگن هر وقت من خیلی مشکلم از نظر اقتصادی خیلی راحتم از نظر عبادی. اگه میشد اینا بفهمید من نمیگم ما میشدیم، ما میفهمیدیم افق ما کجاست. کار مشکلی خاک تو سر خودم کنم، یعنی هرس میخورم که چرا ما اینقدر نمیفهمیم. خودم عرض میکنم که اینجوری بیچاره شدیم که یه کسی که بفهمد اصلا کل بقاش رو زمین یک حبوط هست، یک توبه، این اصلا نمیذارد رو زمین نگاه کند به زمین. رو زمینش اووردن که نگاه نکنه به زمین، نگاه کنه به آسمان. یادش رفته است نگاه میکنه، اصلا بابا در حبوطی نه در زندان. حبوط التفات بفرمان. حالا میرسیم انشاءالله، خدا کمک میکنه. امیرالمومنینم خیلی لطف به ما کردن، به بشریت کردن. فاحبته الى دار البلیه و تناسل الذریه. فاحبته الى چی؟ الى جایی که محل زایش فرزند است. عجب، یعنی اصلا تو در حقیقت خودت بودی، حقیقت که کثرت بردار نیست. آدم در بهش مساوی بود با تمام آدمیت، اومد رو زمین کثرت گرفتار شد. بچه با اینا خوب دقت کنید، اصلا به قول فیلسوفا صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. آدم صرف و شی است. مثلا آب تریش چند تاست؟ تریک فقط، صرف تریش چند تا بر نمیداره. برای همین هم اصلا معنا نمیده یه قطره آب با یک دریا آب چقدر تره. آب به اعتبار آب فقط تریش. چه موقع آبها پیدا میشه؟ وقتی ظرفا پیدا شد. خود آب به ذاتهی فقط تریست. وقتی اومد تو ظرفا، آب حوض و آب چاه و آب ظرف و آب شیر پیدا شد. کی تناسل ذریه بر آدم پیدا شد؟ فاحبته، حبوط کرد. چقدر عجیب شد. حالا اگه شما در حبوط نباشید، کثرت آدمیت نمیبینید. امام رحمت الله علیه تمام آمریکا رو هیچی میبینه. باید دقت کن، یعنی واقعا خدا میدونه. یعنی مثلا همه با یکی در آدمیت یکی هم. هرچه دنیایی تریم کثرت آدمی داریم. یعنی مثلا اگه انشاءالله لطف خدا نصیب من و شما بشه، چشممون از دنیا برداشته بشه، شما که اینجا نشستین چند تا هیچ آدمید. واقعا کثرتتون که به بدناتونه، به اطلاعاتتونه. اینا که عرضیه، اینا که شما نیستید. اطلاعات که مشکلی شما رو حل نمی کنه، بدنه دونم مشکلی شما رو حل نمی کنه، جادونم مشکلش مرا نمیکنه. ریش پس میفرماد که حالا که حبوط کرد در دار محنت. چرا دار محنت هست؟ نظر به کثرت پیدا کرد. گفت خب حالا خرج زن و بچه‌م را، خرج مثلا فلان کار را، نیازم را نسبت به فلان نقصم. هی کثرت پیدا شد، محنت پیدا شد. هی کثرت پیدا شد، خلع پیدا شد. هر کثرتی خلع را سبب میشه. شما مثال میزنه، اگه شما اینجا نشسته باشی، اونجا که این آقا نشسته نشستی. اگه آدم باشی کجا نشستی؟ آدم که جا نداره، آدمیت که جا نداره. نگاه کنی به آدمیتت هیچ جا را نمیخوای، نگاه کنی به جاد قصه میخوری که چرا اونجا که پهلوی نشسته است من نیستم. نگاه کنی به آدمیتت بقات کافی است. نگاه کنی به جاد خونه همسایه قشنگ تر است. محنت شروع شد. محنت شروع شد. حالا ما رو آوردن تو این دنیا که توبمون رو محقق کنند یا دنیاییمون رو بهمون بدن. حالا میرستیم شروع میشه. چه پیغمبر اومدن که ما شرایط توبمون رو محکم کنیم. تا توبمون رو محکم کنیم، خود دانید. این که میگن جهان مدرنیته اول معنی انسان را روی زمین گم کرد و بعد این همه زندگیش تغییر کرد. ببینید هرچه معنی انسان برای شما صحیح تر باشه، نوع برخوردتون نسبت به این دنیا صحیح تره. سن ما به اندازه‌ای که خودمون را درست بیابیم بقیه ی عالم را درست باش برخورد میکنیم. اینا تو اون مقدمه چاپ دوم کتاب آشتی با خدا من در چند نکته سعی کردم خدمت عزیزان بگم. اونجا انشاءالله مفصل مطالعه کنیم که یعنی چه معنی ما با تغییر معنی، ببخشید، معنی دنیا با تغییر معنی خودمون تغییر میکنه. و اگه معنی خودمون رو غلط داشته باشین تمام دنیا رو غلط داریم، متوجه نمیشیم که غلط داریم. بعد فرمود که حالا که اینطور شد، حالا که اومد در زمین، کثرت شروع شد دیگه، آدم زیاد شد، حالا آدم پیغمبر میخواد یا نه؟ حالا آدم ها باید برگردن دیگه، آدم نیست، آدم ها شدن. و تناسل ذریه وستفا سبحانه من ولدهی انبیاء اخذ علل وحی میثاقهم هم. حالا خدای سبحان از فرزندان همین آدم پیامبرانی را برگزید برای این که نسبت به وحی الهی از اینها تعهد بگیرد که این حرف های ما که قصه توبه آدم را محقق می کند به این بشر رسانید. پس حالا که هبوط شروع توبه است، حالا انبیا را وستفا از بین فرزندان اون صافی هاشونا ورچید، گلچین کرد. برای چی؟ اخذ علل وحیه میثاقه هم، تعهدی این فرزندان ناب آدم داشتن، این تعهد اینها را بر اساس وحی الهی از اینا گرفت. اینم یه از بحثای خوبه. ببینین مثلا یه قاضی که قاضی شد، تعهدی که نسبت به خدا داره اینه که عدالت رعایت کنه. یک نانوا که نانوا شد، تعهدی که نسبت به خدا داره اینه که درست نون دست مردم بده. یه سری پیامبر شدند، خدا وصطفا، خدا گلچینشون کرد. حالا این پیامبران در چه چیزی باید تعهدشون رو ثابت کنن؟ در رسوندن، در گرفتن وحی، این یک. حالا بعدم میگه و در رسوندن وحی. پس تا اینجا هم آسونه. پس معنی پیامبری مشخص شد. پیامبری یا پیامبری خیلی عجیبه. پیامبری غیر ولایت است، غیر عبودیت است. پیامبری یک مأموریت است. یه عده‌ای را پیامبری بهشون میدن تا وحیی که در ازای این پیامبری به اینها دادن به مردم برسونن و از طریق این وحی رساندن اون میثاق بندگی که با خدا بستند رو محقق کنن. من که میثاق بندگی که با خدا بستم از طریق پیامبری محقق نمی کنم. من از طریق دیگه باید محقق کنم، شما از طریق دیگه باید محقق کنی. پیامبر از یه پیامبر و یه انسان عادی هر دو میثاقی با پروردگارشون بستن. حالا پیامبر این میثاق را بر این جور محقق میکنند که برسانن آنچه رسوندن. میخوام از این یه نتیجه بگیرم، اما خیلی ارزش داره آدم به دام پیامبر چنگ بزنه، یعنی در واقع اون حقایقی که خدا به مردم بناس برساند از طریق پیامبر میرساند. وقت من تو همین راستا میخوام بگم اهل البیت را شما اینجوری نگاه کنید، گاهی براتون تعجبیه که چرا مثلا ما شیعه با به لطف و کرم خدا این شعور را پیدا کردیم که به این خاندان یه نظر خاص داریم. من میخوام بگم اگه قاضی خوب شما دیدید ازش چی میرین سراغش برای چی؟ برای که عدالت کنه. خب بابا یه خاندانی پیدا شدن، اینا کارشون اینست که حقایق الهی رو به ما برسون. حتی امومزاده هاشون یه چیز عجیبی هن این آقا. خیلی کیست که اگر عدالت بخواد سراغ قاضی عادل نره؟ قاضی با عدالتی که میکنه تعهد بین خودش و خدا را محقق کرده. آدم ها این خانواده با رسوندن حقایق به ما، با هدایتی که به ما میکنن، با هدایت قلبی که به ما میکنن، با سر به سرشون که میزنیم میریم میگم السلام علیک یا اولیاء الله، اینها از طریق هدایت به ما اون تعهدشون انجام میدن. حالا دلشون میخواد ما بریم سراغشون تا تعهدشون انجام بدن یا نه؟ یه قاضی عادل، یه قاضی عادل برای اینکه عدالتش را تحقق کنه چی دوست داره؟ دلش میخواد که برن ازش نظر بخوام تا این بتونه عدالتش را محقق کنه. حالا شما حساب کنین، این که میگن شما تو دعاهاتون میخونین که ای خانواده کرم، ای خانواده کرم، یعنی اصلا شما دوست دارید ببخشید. او وقت کرم اصلی کرمیست در حد مادون، یعنی مثلا اینکه امام حسن علیه السلام سفره مینداختن این نمایش کرم عالیشونه، یا چون کرامت و کریمشون در افق بالاست در مادون هم اینجوریست که هرچه یارو گداهه که میاد در خونه حضرت ابو عبدالله کیسه پولا که بشنن در نیمه باز میکنن که خجالت نکشه، میگن ببخشید بیشتر از این نداشتیم. این خبر از یه کرمه. اینا پس تمام وجودشون اینست که اون چه حقیقت پیششونست بدن. برای همین ما باید بریم بگیریم، ما دیوانه این که نمیریم بگیریم، ما باید بریم بگویم که آقا یا علی ما اومدیم، ما هدایت میخوایم. دوباره نمیدونم متوجه عرضم شدید، یه صلوات بفرستیم. ببینین آقا، مثلا من یه تعهدی کردم، خب حالا چی با خودم درست کنار میام؟ وقتی که این تعهدم را محقق کنم. حالا من یه تعهد خاص کردم، پیامبران وجودهای مبارکی هستند که یه تعهد خاص با خدا کردم، یعنی اون تعهد اصلی عهد الستشون رو در یک روش خاصی محقق میکنن. در چی؟ دوباره جمله رو میخونم. در اخذ میفرماد خدای سبحان از ولد آدم انبیایی را برگزید، اخذ علل وحی، گرفت بر وحی میثاق آنها را. یعنی مگه اینا یه میثاقی نداشتن مثل من و شما؟ حالا این میثاق را بر اساس وحی گرفت که اینا وحی بگیرن. جمله دومش، و علا تبلیغ رسالت امانت هم و اخذ کرد از اینها بر این که این رسالت پروردگار را که امانتی است پیش اینها از طرف خدا تبلیغ کنن. الا تبلیغ رسالته، یعنی امانتی را انسان دارد نسبت به خدا. حالا پیامبرات چطوری این امانت را ادا میکنن؟ تبلیغ میکنن. پس دو تا چیز شد، پیامبرا و اهل البیت و ذریه اهل البیت و این امامزاده ها. حالا اینا رو در جای دیگه به ما کمک کردن که آقا اون چشمه ای که پیامبر خورد است و مست شد از که وحی بگیرد و بدهد، از همون چشمه همین امامزاده ها خوردن. عملا هم دیدید دیگه خیلی کار ازشون میاد، خیلی کار. گاهی دیدیم مثلا ما که میریم وامسیم بالا سر یه دریاچه، تهش رو نمی‌بینیم، اقیانوس هم تهش رو نمی‌بینیم. حالا ما حساب کنیم اقیانوس رو نمی‌دیدیم تا حالا دریاچه رو می‌بینیم، هر چی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آبه. ما گاهی امامزاده را اینجوری می‌بینیم، هر چی نگاه می‌کنیم می‌بینیم کرمه، اصلا نمی‌فهمیم که میگم نکنه که امام و اینا پیغمبر و اینا اصلا کاری ازشون نمیمده، چون ما هر چه میبینیم که از همه امامزاده ها میاد. یعنی اینقدر افق اونا وسیعه که اصلا حس نمی کنیم. در درس فصوص الحکم آیت الله جوادی یه جمله از امام رحمت الله علیه را زیاد تکرار میکنم، به خصوص در آخرای جلسه ها، مثلا از صف درسای در جلسه 400 به بعد و اینا، میگفتن عمق فهم عرفانی امام از این جمله برمیاد که امام میفرمان بیشتر حوائجتون را از این امومزاده کوچولیا برید بگیرید. ظاهرا خود امام تو درساشون گفته بودن، تو سخنرانیای بعد از انقلاب اینا که من یادم نمیاد. خب آقای جوادی اینا به اعتبار اینکه شاگرد امام بودن از اول، بعد آیت الله جوادی معتقد بودن این خیلی نشون میده که امام یه افقهایی را نشون ما میدن که اون افقها از همین جمله بر. حالا من نمیدونم دقیقا چقدر بار داشتست این حرف امام که آیت الله جوادی میفرمودن از این جمله برمیاد که امام یه افقهای خیلی عجیب داشته، ولی من فقط همین مثال بلدم بزنم که گاهی شما از همین امامزاده های به اصطلاح کوچیک کوچیک که ما میگیم نسبی میگیم، وگرنه کوچیک کوچیک معنویات که کوچیک بر نمیداره، اینقدر اینها میتونن به ما رحمت برسونن که اصلا تمام وجود ما را اشغال میکنن، ما دیگه نمیبینیم اون بالایی چه خبر است. شاید اینجور منظور است. حرف من این است که از این دوتا جمله امیرالمومنین چیز میشه گیر برد که آقا پیغمبرا تعهد کردند، عذر میخوام، پیامبرا تعهد عهد الستشون را از طریق گرفتن وحی و رساندن آن محقق میکنن. وقت از این حرف برمیاد که ما باید پیامبرا و سنخ پیامبرا را خیلی بریم سراغشون. نمونه بسیار خوبش اون دعا زیارت عجیب و غریب جامعه کریم کبیر است. به نظر من اگه کسی بتونه یک روز خدا به من و شما کمک کنه جامعه کبیره را پسش بر بیان، از افقهای بسیار بسیار بلندی در معرفت برخوردار میشیم، خیلی کار میبریم. بعد میفرماد که حالا چرا این کار شد، چرا ذریه آدم که اومد پیامبرانی را خدا به این شکل آورد برای بشر، چرا؟ چون شرایط این بود، این جور بود، لما بدل اکثر خلقه احد الله الیهم فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالت هم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتم عن عبادته. همین من میگه چرا پیامبر اومدن؟ برای اینکه این مشکلات در جامعه به وجود اومده بود. اولا عهدی که بین انسان بود و خدا، این عهد بدله وارونه شده بود. عهد اصلی بشر با خدا تغییر کرده بود، عهدش با همه چیز بود غیر با خدا. نمونهش مثلا شانید مردمی که عهدشون با امام زمانشون بریده بشه، این مردم عهد اصلیشون بریده شد دیگه. حالا به همه عهدها هستن الا عهد با مولایشون. خب حالا بعدن شاید بیشتر بحث کنیم. پس فعلا شرایطی که خدا پیامبران را بود، مردم بنا بود بیان در زمین توبه داشته باشن. توبه یعنی برگشت به حق با یاد حق، یادشون رفت. پس حالا مذکر میخوان، مذکر میاد که چه کار کنه؟ شرایطی که توبه در اون شرایط مردست را بمیراند و توبه را زنده کنه. اون شرایط که توبه درش مردست چه شرایطیست؟ یک، بدل اکثر خلقه عهد الله علیه، عهدشون با خدا را تبدیل کرده بودن، تغییر داده بودن. فجهلوا حقه، و حق خدا را ازش غافل شده بودن، جاهل شده بودن. و اتخذوا الانداد معه، ند و رقیب برای خدا گرفته بودن. و اجتالت هم الشیاطین عن معرفته، شیاطین بشریت را از معرفت خدا برگردانده بود. و اقتطعتم عن عبادته، و مردم از عبادت پروردگارشون بریده بودن. عجب، بنا بود که آدم به حکم هبوط بیاد رو زمین، توبش محقق بشه، بهشتی بشه، به مقام وصل و قرب ابدی نایل بشه. حالا اومد رو زمین، عهد الهیش یادش رفت، به حق معرفتش گم شد، برای خدا رقیب حس کرد، نیایشش به غیر حق افتاد. بعد معرفت حق را شیاطین از بین بردن، عبادتش هم از بین رفت بشر. خب دقت، یعنی به کل موضوع عوض شد، به کل موضوع عوض شد. موضوع این بود که بشر استحکامی در یاد حق در شخصیتش ایجاد بشه تا ثابت کند که از در منزل کسرت از نمیخواد، در منزل کسرت نظر به وحدت دارد. اینو میگن توبه. حالا اومد رو زمین، افتاد به کسرت. مگه بنا نبود که دنیا دار بلا و بلیه باشد؟ پس بنا بود در دار بلیه نظر به بهشت بی بلیه داشته باشد تا از این دار بلیه درآید، یا در دار بلیه حکم دار بلیه را بپذیره. یکی از عجایبی که اینا امروز من و شما اینقدر جهان را گرفتار میبینیم که این حرفا را طرف گفت آقا این حرفا مال سال 58 است دیگه، باید بگم نه آقا، مال قرن سال همون 30-40 هجرت است. انگار خیلی از ما فاصله داره. یکی از بهترین نگاه ها نگاهی است که ما درست بتونیم مشکلاتمون را تفسیر کنیم. باور کنین اگه خیلی خوب مشکلاتتون رو بتونین تفسیر کنین، دیگه به این راحتی گول نمیخورین. من مثال میزنم، مثلا شما دیدین یه جا آتیش گرفته است، داره میاد به طرف شما، یک بیاد یه خطرات آتش رو برای شما بگه 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 بگه، بعد بگید خب آقا چی معطلی، بپر توی دریا. خب این طرفش درست گفت ولی پیشنهاد کرد بپر تو دریا، خفه شدی ناشی، این دریا رو گذاشتن که باش این آواره خاموش کنی، اما این از ترس آتش شما رو انداخت تو دریا. اکثر تئوری هایی که برای نجات بشر میدن امیرالمومنین نیست، همجوریه. یه مشکل خوب میگن، اما به عنوان اصلاح این مشکل ما را میندازن توی مشکل دیگه. نمونه شب شما اینا که من دارم میگم هیچ ربطی به شما و کشور شما ندارد، یه فکر است که در این دنیا پیدا شده است، به خصوص این 500 ساله اخیر. این فکر میگه چی؟ میگه که آدم تو بدون این که معنی بودنت را در زمین از دیدگاه پروردگار متوجه بشی، اصلا اونا ولش کن، خودت یه جوری حل کن. آقای روسو میاد میگه آقا من با قراردادهای اجتماعی مشکل بشر حل میکنم. این که شما میبینید آقا اصلا جنس جهان جنس جنگ است، شما اینو فکر نکنید مثلا افغانستان که حل شد، چچن که حل شد، کوزوو که حل شد حل میشه. بفرما کوزوو و بالکان حل شد، چچن شروع شد. یعنی جنس جهان جنس جنگ است، برای اینکه یه اندیشه که از این محققین یه تحقیقی کرده و ظاهراً یه خانم آلمانی پایان نامش رو اینجوری تنظیم کرده بود، تعداد کشته هایی که در طول قرون وسطا، میگه قرون وسطا نمی کشتن، نمیدونم سر پدر در نمیخوادم بگید که اونا نیستا، مقایسه کرده بود با تعداد کشته هایی که فعلا آمار داریم بعد از رنسانس، یعنی این 400 ساله. من یادم نیست، یادداشت نکردم، ولی مقایسه که کرده بود مثلا میلیون به یک، یعنی میلیون ها برابر کشته هایی که این نوع نگاه به بشر که تو محلت هبوط نیست، آیندت ابدیت ارتباط با پروردگار است، تو اومدی تو این دنیا که یه زندگی بکنیم. یعنی نگاهمان از حیات زمینی به عنوان اینکه ما در دنیا هبوط کردیم تا توبمون رو تحقق کنیم، این نگاه عوض شد، این همه مشکل پیدا شد. در حدی حد مشکل پیدا شده است که من و شما باور نمی کنیم که آقا تنها راه نجات این است که ما باید معنی خودمون رو در این جهان درست کنیم. تا نوع حرکتمون درست بشه، نوع حرکتمون که درست شد دیگه جهان اینجوری شوریده نیست. همیشه در زمان پیغمبرم آدم بد بوده است، یارو اومد گفت یا علی دست منو ببرید، گفتم دزدی کردم، پس معلومه دزدم بوده است، اما دزدی اینجوری بوده است. یعنی نفس اماره را که تعطیل نمی کنن، ولی اگه انسان گم شد همه هستیش از دستش میره. الان انسان گم شده است، ای عجبا من چه منم، اصلا آدم نمیدونن، یعنی الان آدم ها نمیدونن کیم. این تکه ها حالا باز بعدم روش بمونیم، داره به شما میگه آقا این است معنی بودن شما رو زمین. شما اصلا از این نگاه زود خسته نشین، زودم چشم دونه بر ندارید. من بسیار احساس ناتوانی میکنم برای شرح اینا، چون احتیاج نیست که من تو طول هفته خوب فکر کنم، هی از ذهنم رو تنظیم کنم، چون خیلی کار میبره که آدم بتونه به خودش و بقیه توجه بده که آقا معنی بودن توبه یعنی چی. من خیلی دارم دست و پا میزنم که اینا بتونم با مثال یه جوری بگم. نه شما جمله من تکراری نیست، قصه ماست. چطوری شما از خودتون که هر روز خودتونی تکرار حس نمی کنید؟ برای که خودتونین دیگه. این مسئله که شما بفهمید توبه گشایش پروردگار است برای برگشت به مقام اتصال و وحدت و بودن روی زمین، همان گشایش پروردگار است و وقتی این محقق میشه که نظر انسان حبوط کرده به آسمان و وحدت باشد نه به زمین و کسرت. بعد میگه که عجبا، بشر اومد رو زمین، اینا لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیه، تو این تیکه یعنی بشر به کل وارونه شده است. بشر وارونه کیا میگن؟ اینا رو میگن، این خصوصیات را. حالا پیامبر آمدن چکار کنن؟ همین یاد ما بیارن که آدم ها معنی زندگی زمین دو یعنی چی؟ نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان مولای من را از ما راضی و خوشنود بده. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بده. الهی به حسین قسم ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری در پناه خودت همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا، پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.